أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 14 فرمودند لا احرم قبل الامام سهوًا او بزعم انه جبر کان منفردا فان اراد الجماعه عدد إلى النافلة وأتمها أو قطعها. مسألة واضحة است. تكبيرة الإحرام گفته قبل از امام. خب البته عمدن که نمیشه و صحبن. حالا علا کل حالن تکبیرت الاحرام را نگفته امام بعد تکبیرت الاحرام میگوید. این چه بکند؟ خب میتواند نماز را رها بکنه، تکبیرت الاحرام بگوید. میتواند هم قصد فرادا بکند و از خود نماز بخواند. قصد فرادا کردن در این گونه جاها قبلا صحبت کردیم مانعی نداریم، اصلا قطع نماز این که مشهور حرامه ما گفتیم دلیلی بر حرمت نداریم. بنابراین میتواند در وسط نماز نماز رها کنه، اما کار حرامی به جا آورده باشد؟ نه دیگه. مخصوصاً اگر در ضرورتی باشد که مسلم حرمت نداره. اما سابقا گفتیم فقها ها نفرمودند و فقها ها می فرمایند قطع نماز حرامه و اگر ضرورتی جلو اومد، اگر متنابه باشد عدول کنه نماز و به مستحبی مثل اینجا. اما همینطور که مرحوم سید اینجا فرمودند دیگه اینجاها نمی شود گفت قطع نماز اشکال داره. بنابراین یا فرادای قهری که فرادای قهری را ما اشکال داریم، حالا قبلا صحبت کردیم، یا فرادای قهری یا این که قطع می کند نماز را و اقتدای به امام می کند ابتداءً. مسئله واضحی. مسئله 15 می فرماید یجوز للمأموم ان یأتی به ذکر رکوع و سجود از ید من الامام و کذا اذا ترک بعض الاذکار المستحبه یجوز له الاتیان بها مثل تکبیر الرکوع و السجود و بحول الله و قوته. فرمایش مرحوم سید خب معلوم واضحه و این که امام مثلا یه سبحان ربی الاعلا میگه این خواسته تو بگوید، یا امام صلوات در رکوع و سجده نداره این خواست صلوات بفرستد. و مقارنه با امام که لازم نیست، سابقا گفتیم تأخیر اشکال نداریم، بنابراین یه زیادی های مستحبی مأموم بگوید مانعی نداره. اما چیزی که مرحوم سید نفرمودند و مسلم مرادشون هم بوده اینه، باید این هویت جماعت مراعات بشه. اگر مثلا امام جماعت در رکعت سوم داره سبحان الله و الحمدلله میخونه، این داره تشهد میخونه یا هنوز سجده است، ایران نماز جماعتش نمیگن. ما اصلا میگیم این نماز جماعت باطله. ایران مرحوم سید اینجا نفرمودن مسلم مرادشون هم ها لزام مؤخر شدن از امام مانعی نداره تا جایی که جماعت عرفاً مراعات بشد. مسئله 16 اذا ترکد امام جلست الاستراحه لعدم کونها واجبتون انده لا يجوز للمأموم الذي يوجبها أن يتركها وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الصلاة وهكذا. یه چیزهایی در نماز هست که امام جماعت واجب نمیدونه، مأموم واجب میدونه از نظر تقلید. مثلا جلسه استراحه حضرت را ایشون مثال میزنه، تسبیحات اربع رو مثال میزنه، امام جلسه استراحت واجب نمیدونه. لذا سر از سجده که بر میداره ننشسته، پا میشه برای رکعت بعدی. اما معموم واجب میدانم، میفرماید واجب معموم این اذکاری که اختلاف با امام داره، این اذکار را مراعات بکنه، در این جلسه استراحت به جا بیاره. تسبیحات اربع را سه مرتبه به جا بیاره و همچنین اختلاف هایی که بین امام و مأموم پیدا میشه. این واجب است مراعات اینها را بکنه. مسئله بعضی گفتن نه، اگه مراعات نکنه طوری نیست، اما معلومه این از نظر تقلیدش نماز امام صحیحه، اما نماز خودش صحیح نیست، برای اینکه جلسه استراحت باید به جا بیاره نیاورده. تسبیحات اربع را سه مرتبه باید بگه، یه مرتبه گفته، نمیتونه سه مرتبه بگه. خب این از نظر امام، نه از نظر مأموم نماز امام باطله. آیا می تواند اقتدا بکنه به این امام؟ اقتدا کردنش رو ظاهراً فقها حرفی ندارن. سابقاً هم مذاکره کردیم، لازم نیست امام و مأموم از نظر تقلید اینا با هم اختلاف نداشته باشن. لذا این آقا که جلسه استراحت نگفته، ولو از نظر این آقا که جلسه استراحت را واجب میدونه، ولا نمازش باطله، اما باطل پیش مأمومه نه پیش خودش. و ما صحت عند المصلی را میخواییم، نه صحت عند المأموم را. لذا اگر اختلاف هایی بین امام جماعت و بین مأموم در تقلید باشد، ولو این که از نظر مأموم نماز امام صحیح نیست، اما باید بگوییم که در باب تقلید اون که باید مراعات بشه فتاوای خود این امام جماعت. در جاهای دیگه هم همینه. مثلا تعدد در آب کر را پدر واجب میدونه، پسر واجب نمیدونه. خوب از نظر پدر این پسر پاک نیست، اما نمیشود از پای او را گردن او گذاشته، نماز او را باطل کرد. باید بگیم هر کسی به فتوای خود. اگر فتوای او اینه که نماز تمام بخونه، تمام بخونه. فتوای او اینه که تعدد در کور نداشته باشد، نداشته باشد. فتوای او اینه که تسبیحات اربع یه مرتبه کفایت میکنه. این آقا باید طبق فتوای خودش عمل بکند و از نظر مأموم هم نباید کارهای امام طبق فتاوای این باشه، باید صحت عنده باشه. این در معاملات هست، در عبادات هست، مسئله مهمی هم هست و بالاخره مثلا چند تا مرجع تقلید داریم، هر کدام اینها مقلد دارند و این مقلدا اختلاف روش دارند برای خاطر اختلاف فتوا درباره مرجع تقلیدشون. خب همین مقدار که او به وظیفه عمل کند، اونم به وظیفه عمل کند، کفایت میکند. و گمان نکنم کسی احتمالشم بده که اگر دو نفر دو مرجع تقلید داشته باشند، باید هر دو از نظر فتوا اختلاف در مرجعیت نداشته باشند. او باید و اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى رواه احادیثها فانها حجتی علیکم و انا حجت الله. اون مرجع تقلید و این روایت، همین روایت در مرجع تقلید دیگرم هست. و اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى رواه احادیثنا فانها حجتی علیکم و انا حجت الله. اصلا اگر ما بگوییم که افراد از نظر تقلید باید متحد باشند، دیگه تعدد مرجعیت و تعدد این که هر کسی از هر که علم تقلید بکند و اینا دیگه، نه اینا از بین میره، بعد اختلال نظام لازم میآید. لذا در این مسئله ما باید بگوییم، امام باید به وظیفه عمل کنه، مأموم باید به وظیفه خود عمل بکنه، میخواد از نظر تقلید با هم مساوی باشن یا مخالفت داشته باشن. مخالفت او ضرر به او نمیزنه، موافقت او لازم نیست با او باشه. و این مسئله را باید ما مراعات کنیم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اینجا مراعات نکردند و این یک مسئله ضروری است، نه اختلاف نیست، یه مسئله قطعی است. دو تا مجتهد هر دو جامع الشرائط، اما اختلاف فتوا دارن. حالا یک کسی بگه که نماز این باید مطابق نماز او باشه، خب نه، این دو مرجع تقلید به هم دیگه اقتدا میکنن، در حالی که مثلا جلسه استراحت رو یک کدام واجب میدونه یک کدام واجب نمیدونه. هر کدام روی عقیده خود باید عمل بکنه، وللعوام ان یقلدو، اینجا وللمجتهد ان یتابعو، میگیرد او را. این مسئله ما هم در باب تقلید میاد، هم در باب اجتهاد میاد، و یه قاعده کلی باید بگوییم: او مربوط به او نیست، او مربوط به او نیست. حتی مثلا در باب معاملات او بگه صیغه میخوایم، او بگه معاطات کفایت میکنیم. حالا اگر خانه رو خرید و فروش کردن، یک کدام بدون صیغه بگیم اون این خانه از نظر او که میگه صیغه لازمه منتقل به اون آقا نشده، والا اون آقا میگه صیغه نمیخوایم، اما این عقد واقع نشده، و مسلمه نمیشود گفت. در باب معاملات زیاده، در باب عبادات زیاده، و همه باید طبق عقیدشون عمل بکنن. اگر مجتهدن طبق اجتهادش، اگر مقلد طبق فتوای مرجعش عمل بکنیم. اما در باب عبادات، در باب معاملات با دیگری اختلاف دارند یا نه، ربطی به عبادات این، ربطی به معاملات این ندارد. مسئله هفده، اذا رکع المأموم ثم رع الامام یقنط فی رکعت لا قنوت فیها یجب علیه العود الى القیام، لکن یترک القنوت و کذا لو رآه جالسان یتشهد فی غیر محله وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهد معه و ها کذا فی نظائر ذالک. مأموم رکع المأموم دید که امام، ثم رأى الامام یقنط فی رکعت لا قنوت فیها، یعنی یجب علیه العود الى القیام، لکن یترک القنوت میشه. خب به این میگوییم چرا میفرمایید یجب علیه العود الى القیام؟ بهتر از این است که این طول بده قنوت رکوع را تا این که امام که اشتباه کرده قنوت بی خودی میخونه به این مأموم برسه. مثال ایشون هم خصوصیت نداره در کلیه اینجور چیزها. رآه جالسا یتشهد فی غیر محله، رکعت سومه باید پاشه اما امام داره تشهد سهوی میخونه. خب بهترین راه اینه این صبر بکنه تا این که امام از این سهوش دست برداره تمام شه و به مأموم برسه. و اما این که یجب علیه العود الى القیام، یا مثال من یجب علیه القیام بعد التشهد، اینا نه، بهترین راه این است که این صبر بکنیم تا این که امام دست از این چیزها برداریم و بالاخره با هم ملحق بشن. لذا وجوب متابعت در این جاها مسلم لازم نیست و برگشتن ولو رکوع هم زیاد بشه که مرحوم سید میگن، اون را هم نمیشه گفت. و بهترین راه اینه بگیم که صبر بکنه تا این که امام دست از اشتباه کاریش برداره و به هم برسه. ولی علا کل حاله نه، اگر این کلمه یجب علیه العود و برداریم دیگه مسئله درست میشه. حالا یا این که پا میشه تا امام قنوتش تمام بشه با هم میرن به رکوع، رکوع زیادی برای اینه، رکوع زیادی در جماعت مانع نداره و یا این که حرف من صبر میکند تا قنوت بی جای امام تمام بشه، امام میاد به رکوع، در رکوع با هم میرسن، یا این که امام مأموم داره قنوت میخونه، داره رکوع میکند، امام اشتباها سر از رکوع برداشت. اینم مثل اون مسئله قبلی و نظیر است زیاده. و علی کل حال این فرمایش مرحوم سید که میفرماید یجب العود، نه، اگر این برگشت ضرر نداشته باشد قطعا نفعی نداره، برای اینکه صبر کردن این تا به هم برسند بهتر از این است که این آقای مأموم دو تا رکوع به جا بیاورد. مسئله 18 می‌فرماید لا یتحمل الامام عن المأموم شیئا من افعال الصلاة غیر القراءة فی الاولتین. خب معلومه در نماز جماعت فقط مأموم میتواند حمد و سوره نخونه، یعنی امام تحمل حمد و سوره داره و الا ما بقی از اول تا آخر باید هرچه برای امام هست برای مأموم باشد، هرچه مأموم هست برای امام باشد. این معلومه یه مسئله ای که مشکل است و اون مسئله روایت صحیح و سندم داره. مرحوم سید طبق اون فتوا میده اینه که اگر این در رکعت مثلا سوم باید حمد بخونه، میبینه اگه حمد بخونه امام سر از رکوع بر میداره. اگر سر از رکوع برداره دوم و این آقا هم رکوعش به جا بیاره در سجده و هم برسن که خوب، و اما اگر ببینید که نه امام مهلت نمیده میفرماید حمد نخونه و حمد نخونده برود به رکوع و نماز مأموم صحیح است بدون این که حمد خونده باشه. مرحوم سید روی این فتوا میده. دلیلی که هست صحیحه معاویه ابن وهب روایت 5 از باب 47 از جماعت عن الرجل یدرک آخر صلاة الامام و هی اول صلاة الرجل فلا یمهله حتی یقرأ افیغزل قرا افی آخر صلاته قال نعم الا این قال نعم یعنی دیگه حمد لازم نیست بخونی، بعدش هم قضای حمد که دیگه لازم نیست. اما حالا اینجا دارد که فیغزل قرائه فی آخر صلاته ای بعد صلاته فرمودن بعدی. اما مسئله مشکله، خیالم نمی کنم محشینه بر عربه هم همه میگن نمیشد نماز بدون حمد. عمل به روایت معاویت ابن وهب نکردند، به معنا این که روایت معرضون عنها عند الاصحاب، اگرم معرضون عنها نبود میگفتیم. اما مرحوم سید به روایت عمل کرده است و چرا نمیدانم. اون چه میدانم اینه که روایت معاویت ابن وهب معرضون عنهاست و این اگر مهلت نه نمیده و امام سر از رکوع برداره طوری نیست، بالاخره این حمدشو میخونه، کم کم به امام میرسد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.